کلاس براتو استاد احسنی، تاریخ 28/2401، صفحه 430-431.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافقهوا. خب بحث ما رسید به کجا؟ بحث ما رسید به غافل، کسی که غافله یا جاهل مرکبه و عبادتی رو انجام میده، اون عبادتی که انجام میده در واقع مطابق با اون واقعه. آیا این غافل و جاهل مرکب که این عبادت انجام داد عبادتش با مطابقه با واقع بود صحیحه؟ عرض کردیم بله صحیحه. چرا؟ چون فرض آن است که این عمل مطابقه با واقعه، از اون برم چون غافل یا جاهل مرکب بوده نیت تقرب و نیت امر جزمی ازش متمشی شده، نکته ای نداره که مقالبه بطلان بشیم و جمعی شرایط صحت در مورد این شخص متوفره. حالا یه ذیل این میخوام یه نکاتی رو بگیم برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه و واضح‌تر بشه. میفرماید که حالا شما فرمودید که این عمل اگر مطابق با واقع باشه حکم به صحت می‌کنه. مرادتون از مطابقت با واقع چیه؟ یعنی چجوری شما میگید دیگه اعاده لازم نیست؟ در چه فرض میگید قضا لازم نیست؟ میگیم آقا مرادمون از مطابقت با واقع اون واقعیه که بعداً براش کشف میشه، یعنی بعد از اینکه عمل انجام داد حالا یا علم براش حاصل میشه، نماز بدون سور و واجب بوده، یا خودش مجتهده میره ادله رو نگاه میکنه، زن براش حاصل میشه، زن معتبر براش حاصل میشه که نماز بدون سور صحیحه، یا میره تقلید میکنه از مرجعی که قائل به اینه که در نماز سوره جز نیست، و همین کافیه برای اینکه ظاهرا بگیم عملش صحیحه، اعاده و قضا واجب نیست و حکم می‌کنیم به صحت از این عمل. اون حرفایی هم که جلسه قبل نراقی نرم می‌کردیم که احتمال می‌دادیم حکم کنیم به صحت از این تقلید و از این حرفا در کار نیست، چون گفتیم کارکرد علم و ظن معتبر صرفاً کارکرد کشف از واقع، صرفاً کارکرد طریق بودن به واقع. وقتی این کشف و طریقیت ثابت شد، اون واقع از هنگام اون عمل از هنگام تحققش اثر برش مترتب میشه. و فرض اینه که این زمانی که تحقق پیدا کرد تو وقت نماز خونده بود، پس همون موقع اثر برش مترتب میشه، بگیم این عمل صحیحه، اعاده و قضا نداره. این به قول من نکته که میخوایم بگیم. و بحث صحت در صحت عمل شرط نیست، در صحت عمل شرط نیست که این عمل هین العمل شخص چی باشه؟ شخص هین العمل علم یا ظن معتبر به صحت داشته باشه، این لازم نیست. چون ما گفتیم که مهم مطابقت با واقع، لازم نیست هین العمل علم یا ظن معتبر به صحت داشته باشه. این میشه چی؟ میشه به قول معروف خلاصه بحثی که خاصی نداره. اینو ببینید، میفرماد بل علم به مطابقت هیل الواقع او زن به هامن طریق معتبر شرعی غیر معتبر فی صحت العباده. علم به مطابقت واقع یا زن به مطابقت واقع از طریق معتبر، این در صحت عبادت شرط نیست. مهم مطابقت با واقعه، مشروط نیست که حتما علم داشته باشید یا زن. لعدم الدلیل، دلیلی نداریم ما این حرف. و این عدلت وجوب رجوع المجتهد، عدلهی که دلالت میکنه واجب است مجتهد رجوع کنه و عدله واجب است مقلد رجوع کنه و مجتهد، صرفاً برای بیان طریق شرعیه. التی لا یقدح مع مخالفتها مخالفت الواقع، صرفاً برای بیان طریق شرعیه ای هست که لا یقدح مع موافقتها مخالفت الواقع، که ضرر نمیزنه، در صورتی که شما با این طرق شرعی موافقت کنید چی ضرر نمیزنه؟ مخالفت واقع. یعنی میگیم اگه کسی، حالا فرقو میگیم، اگه کسی ان تقلیده به این نتیجه رسید، مرجع تقلیدش کنم نماز بدون سوره لازمه، تقلید هم کرد نماز بدون سوره خون و با همین تقلید هم از دنیا رفت، در حالی که واقعا نماز با سوره واجب بود، خب این که تقلید انجام داد معذور، مخالفت واقع رو گردنش نمیگیرن. چرا با واقع مخالفت کردی؟ چون فرض نه با اون امارهی که شرعاً معتبر بوده چکار کرده؟ مطابقت کرده، چکار کرده؟ موافقت کرده، درسته؟ پس کار کرده طرق شرعی اینه صرفاً، معذوریت در فرض بگی مخالفت با واقع، کار کردش معذوریت است. لال بیان، نه اینکه بخواد این ادله حجیت این طرق بیان کنه، شرط است کون الواقع مأخوذ من هذه الطرق، شرط است که واقع رو از این راه ها به دست بیاریم، اگه واقع از این راه به دست نیاد به درد نمیخوره. اینو نمیخوام بگم، که نمیخواد بگه اگر شما بدون اجتهاد یا تقلید عملی رو انجام دادید که این عمل واقعا صحیحه به درد نمیخوره. اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن اگه شما اجتهاد یا تقلید کردی عملتون مخالف با واقع بود معذوریت، معذوریتون بگید، اشتراط این که واقع از این طریق حاصل بشه رو نمیگه. خب حالا که اینطوری شد، پس این شخص عملش با حکم واقعی مطابقه، نیت جزمی هم داره، پس خب به صحتش میشه کمال آیا خواهل من داشت. ثم این نمیراد، حالا شما گفتید با اون واقع تطابق کنه، اگه با واقع تطابق نکرد عملش فاسده، باید اعاده یا قضا کنه، اگر تطابق کرد عملش صحیح، اعاده یا قضا لازم نیست، نتیجه‌ش اینه دیگه. حالا میگیم این اعاده یا قضا لازم است یا نیست چجور به دست بیاریم؟ حالا همیشه که ما علم به واقع نداریم دیگه، فرق نمی‌کنه، گفت اگه علم به واقع داشتی که واضح نداشتی، همین اجتهاد این شخص که بعداً میره اگه مجتهد ادله رو نگاه می‌کنه به نتیجه این میرسه، اگر مجتهد نیست میره بعداً یه مرجع تقلید میکنه، یه فتوای رفع میکنه، اون تقلید بعدی، اون اجتهاد بعدی هر چی باشه معیارونه. اگه بعداً تقلید کرد مجتهد و مجتهد قائل بود که نماز بدون سوره صحیحه، اون نماز بدون سوره خون دیگه صحیح قضا نه. اگه بعداً تقلید کرد از این مجتهد که مجتهد میگه نماز باید سوره داشته باشه، این نماز بدون سوره خونه باطله، باید قضا کنه دیگه، این میشه دیگه. ثم این نمر آت، آینه مطابقت عملی که صادر شده با واقع، آینه چیه؟ علم به مطابقت یا طریقی است که رجوع میکنه به اون طریق مجتهد یا مقلد. سال همین توضیحش گفتم. و توهم، همون نکته ایه که مرحوم اول جا هست، همون من دوباره تنید. و توهم نکته ایه که مرحوم نراقی بیان میکرد، جلسه قبل توضیح دادیم که مرحوم نراقی میگفت که آقا این دین العمل یا باید مقلد باشه یا مجتهد باشه، اگر این عمل مقلد یا مجتهد نباشه و صحت نمیشه. چرا؟ چون وقتی که تقلید میکنه از حالا تقلید میکنه، تقلید از الان تأثیر نمیذاره در صحت عمل سابق، اینطوری میخواست تحلیل بکنه مرحوم نراقی. این حرفایی که قبلا توضیح دادیم و اشکالاتش رو گفتیم، گفتیم حرف درست نیست، تو گفتیم کارکرد تقلید و اجتهاد صرفا کارکرد طریقیت و کشف، وقتی طریقیت و کشف بود کار کردش، پس اون واقع اثر میذاره از زمان خودش، نه از زمانی که کشف کردیم. احراز تأثیر در واقع نداره، کشف واقع عوض نمی کنه، واقع که با کشف عوض نمیشه، واقع سر جاشه. تا حالا ما نمیدونستیم، از این به بعد میفهمیم، میفهمیم که چی؟ میفهمیم که از اول اینطوری بوده و ما نمیدونستیم، درسته؟ چه کار کردش؟ کشف. و توهمی که ظن مجتهد یا فتوای مجتهد تأثیر نمیگذارد، اثری ندارد در واقعه گذشته، این توهم غلطون، بیجاست. چرا؟ چون معدای ظن مجتهد خود حکم شرعی است که ثابت است برای اعمال گذشته و آینده. یعنی اون ظن مجتهد کاشف از حکم شرعی واقعیه و حکم شرعی واقعی هم وقتی کاشف از حکم شرعی واقعی بود، از زمانی که اون عمل صادر شده حکم شرعی هم برش مترتب بوده، ما نمیدونستیم، مجتهد حالا تازه فهمید. اما ترتیب الاثر علی الفعل الماضی فهو بعد الرجوع. اما این که حالا ما اثر برش مترتب میکنیم بر افعال گذشته، این بعد از چیه؟ این بعد از اینه که رجوع میکنه به ادله و با رجوع به ادله براش زن حاصل میشه، یا رجوع میکنه به مجتهد و از مجتهد تقلید میکنه، از حالت اعمال از اثر ثابت میشه. چرا؟ چون نمیدونستیم تا حالا برامون ثابت نشده بود. فإن فتوى المجتهد، فتوای مجتهد به این که سوره واجب نیست هیچ فرقی نمیکنه ظاهرا با علم. در چی فرقی میکنه؟ در این که اثر این فتوا قبل از عمل عدم وجوب سوره در نمازه. این اگه شما قبل از این که نماز بخونید تقلید کردی، نتیجه این تقلید یعنی چی؟ یعنی تو الان نمازی که میخوای بخونی رو باید این شرایط رو رعایت کنی. مثلا مجتهد میگه سوره واجب نیست، تو هم سوره نخوندی، تو نماز آینده اشکال نداره. اگه بعد از این که نماز خوندی رفتی تقلید کردی، اثرش چیه؟ یعنی اون نمازی که قبلا خوندی اگه با این فتوای مجتهد همسان بود تطابق داشت درست بود، اگه تطابق نداشت باطله. اثرش اگه قبل از عمل باشه، خب بعد عمل اینه دیگه. اثرش قبل از عمل، یعنی اگه قبل از عمل رفتید تقلید کردید، اثرش عدم وجوب سوره برای شما در نماز. بعد از عمل، یعنی اگه بعد از اینکه نماز خوندید بدون سوره رفتید تقلید کردید، اثر این تقلید چیه؟ عدم وجوب اعاده نماز. چون مجتهد میگه که در نماز سوره واجب نیست، تو هم سوره نخوندی پس اعاده لازم نیست، واجب نیست اعاده نمازی که بدون سوره واقع شده. کما تقدم نذیر و ذالک فی المعاملات. خب این تمام. بحث اصل بحث ما چی بود؟ در باب وجوب فحص بود و صحبت کردیم و مرحوم شیخ فرمود به نظر ما فحص در شبهات حکمیه واجبه و قبل الفحص براءت جاری نیست. بعد به مناسبت گفتیم اگر کسی قبل الفحص رجوع کنه به براءت، آیا این عملی که قبل الفحص رجوع کرده به براءت موجب استحقاق عقاب میشه یا نه؟ و آیا این عملی که قبل الفحص رجوع کرده به براءت و انجام داده صحیحه یا صحیح نیست؟ دو تا بحث کردیم. در باب استحقاق عقاب گفتیم کسی که قبل الفحص رجوع کرده به براءت و عملی انجام داده، اگر عملش واقعا حلال باشه و این مرتکب شده، استحقاق عقاب نداره، ما تجدی هم که قبول نداریم هیچ. اگه این عملش واقعا حرام باشه و این مرتکب شده، این استحقاق عقاب داره، مانعی هم از استحقاق عقاب وجود نداره. در باب صحت و فساد چی گفتیم؟ گفتیم در معاملات اگر کسی معامله انجام بده، عقد و ایقای انجام بده بدون اجتهاد تقلید، با تمسک به براءت هم توی رفت عقد و ایقای انجام داد، اونجا گفتیم مهم واقع باست. اگر واقعا این عقد یا ایقا صحیح باشه آثارش مترتب، اگر واقعا صحیح نباشه آثارش مترتب نیست. تو باب عبادات گفتیم اگر شاک که فرق نمی کنه، چه با واقع مطابق باشه چه با واقع مطابق نباشه، نمازش باطله چون قصد تقرب ازش متمشی نمیشه. اگه غافل یا جاهل مرکب باشه، این باید تفصیل بده. اگه با واقع مطابق باشه عبادتش صحیح، اگه با واقع مطابق نباشه عبادتش باطله. کل حرفایی که تالا داریم این بود. اینجا یه تنبیهاتی داریم قبل از این که بحث کنیم از چی؟ قبل از این که بحث کنیم از محدوده فحص، چون بعد بحث بعدی ما اینه که محدوده فصل کجا چقدر باید فصل کنه. میگه فصل لازمه، فصل لازمه توکی اندازه شیه. اون بحث بعدی. قبل از اون که بحث کنیم یه تنبیهاتی داریم زیل این مباحث. تنبیه اول اینه که شما گفتید مطابقت با واقع اگر داشت عمل استحقاق عقاب نمی آورد، یعنی واقعا حلال نیست، و اگر عبادت معامله باشه معامله ترتب اثر برش ایجاد میشه. اگر به قول معروف مطابق با واقع نبود استحقاق عقاب داره، مثلا واقعا این کار حرام بود در حالی که این براءت جاری کرد و براءت با واقع مطابق نبود، استحقاق عقاب داره. و اگر معامله باشه مثلا باطله. خب تو بحث استحقاق عقاب یه سوال جدی اینجا داره ایشون مطرح میکنه. ببینید تو بحث استحقاق عقاب سوال اینه آیا ملاک و معیار در این که مطابقت این هم براءت با او اگر مطابقت داشته باشه استحقاق عقاب نیست، اگر مخالفت داشته باشه استحقاق عقاب هست، ملاک و معیار اون حکم واقعی موجود در لوح محفوظه، یا ملاک و معیار اون اماره معتبره که در دسترسه و اگر این شخص میگشت پیدا میکرد، الان نگشته اما روایتی از تو کتب معتبره اگر میرفت میگشت پیدا میکرد. ملاک کدوم؟ چرا این سوال مطرح میشه؟ چه ابهامی وجود داره که این سوال رو مطرح میکنه؟ ابهامش اینه، بگیم اگه کسی مجتهد یا مقلد بود ملاک استحقاق عقابش قطعا چی بود؟ بگیم کسی که مجتهد یا مقلده ملاک استحقاق عقابش اون اماره موجوده است. این اگه مجتهد و مقلد بود عملش اگر با اون اماره سازگار نبود تو بحث استحقاق عقابش میخوام بگیم. اگر فرض کنید تو عدم، ببخشید تو عدم استحقاق عقاب بگیم، چون ما استحقاق و عدم رو دو تاشو میخوام بگیم. اگه این مجتهد و مقلد رفت اماره پیدا کرد، این اماره داله بر حلیت بود اما این واقعا حرام بود، اینجا میگید استحقاق عقاب وجود نداره چون عملش با این اماره معذر میشه، اماره برای او معذره. خب این فرض فعلا بگید اونجایی که اماره دال بر حلیت، حکم واقعی دال بر حکم واقعی حرمته. اینجا میگید اگه شخص مجتهد یا مقلد باشه این اماره معذره. در حقیقت سوال ما اینه آیا این امارهی که شارع معذر قرار داده، معذر قرار داده برای همه یا معذر قرار داده برای خصوص مجتهد و مقلد؟ اگه بگید معذر برای همه ولو این جهال مقصر نرفته بگرده این روایت رو ندیده، اما اگه میگش میدید در حق این وجود داره، پس این معذریت این اماره برای اونم هست. وقتی معذریت اماره برای اونم باشه، عمل اینم مطابق با این اماره باشه، معذر برای او استحقاق عقاب نیست ولو واقعا این عمل حرام باشه. یه سوال میشه اینطوری معنا کرد، سوال اینطوری میشه مطرح کرد آیا معذریت امارات، امارات معتبره، اختصاص داره به مجتهد و مقلدی که به اون اماره دسترسی پیدا کردن، یا معذریت در حق همه است ولو اون کسی که مجتهد و مقلد نیست بحث هم نکرده؟ اینطوری هم میشه سوال مطرح کرد. مرحوم شیخ 4 احتمال اینجا بیان میکنه، احتمالات ترکیب با هم میشه احتمال. احتمال اول میگیم آقا جاهل و مقصر ملاک و معیار در عقاب و عدم عقاب هر دو، در هر دو طرف، هم ملاک در عقاب و در ملاک در عدم عقابش همون واقع، همون واقع. برای همین دو جور میشه فرض گرفت. فرض اول این عمل، عمل این شخص واقعا حلاله، واقعا تو لوح محفوظ حلال بود. خب این شخص هم مرتکب شده، این جاهل مقصر با باید بگیم علی‌القاعده استحقاق عقاب نداره چون عملش واقعا تو لوح محفوظ حلاله. فرقی هم نمیکنه تو احتمال اول، فرقی هم نمیکنه اماره‌ای داشته باشیم داله بر حرمت یا اماره داله بر حرمت نداشته باشه. چه اماره در دسترسی که اگه میرفت میدید پیداش میکرد اون اماره رو که داله بر حرمت وجود داشته باشه، یا اماره معتبر داله بر حرمتی وجود نداشته باشه. فهم نمی کنه میگیم در هر دو صورت استحقاقاب نداره، این احتمال اول دیگه. بله، حالا این همین احتمال اول قسم دومش میشه، اگه فرض کنین عمل این شخص واقعا حرام باشه، تو لوح محفوظ حرام باشه، این هم رفته مطابق برات انجام داده، مقصر فصل نگرد این فرض دیگه، این میگیم جاهل مقصر استحقاق عقاب داره، چه اماره وجود داشته باشه داله بر اباحه و علیت، چه اماره داله بر اباحه و علیت وجود نداشته باشه. پس احتمال اول میگیم ملاک در عقاب و عدم عقاب همون حکم واقعیه و در این حق این جاهل و مقصر اماره، چه اماره داله بر حرمت چه اماره داله بر حلیت، تأثیری در اثبات عقاب یا تأثیری در رفع عقاب نداره. احتمال اول. احتمال دوم میگیم ملاک در عقاب و عدم عقاب اون اماره معتبریه که وجود داره، اون امارهی که اگر این شخص میرفت فحص میکرد پیداش میکرد. پس طبق این بحث، طبق این احتمال، اگر این اماره دال بر حرمت باشه این شخص استحقاق عقاب داره، ولو حکم واقعی لوح محفوظ حلیت باشه. اگر این اماره دال بر حلیت باشه این جاهل مقصر استحقاق عقاب نداره، ولو حکم واقعی لوح محفوظ حرمت باشه. پس ملاک رو میگیریم اون اماره معتبره موجود که اگر این میرفت فحص میکرد پیداش میکرد، احتمال دوم. احتمال سوم میخواد بگه که آقا مخالفت با حکم واقعی یا اماره معتبره موجب استحقاق عقاب، تو باید نباید مخالفت کنی با حکم واقعی، با اماره هم نباید مخالفت کنی. نتیجهش این چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر حکم واقعی حرمت باشه این استحقاق عقاب داره علی ای حال، چه اماره داله بر حلیت باشه چه نباشه، چون با حکم واقعی مخالفت کرده. اگر حکم واقعی حلیت باشه و اماره داله بر حرمت باشه این بازم استحقاق عقاب داره. چرا؟ چون با اماره مخالفت کرده، چون اماره داله بر حرمته. پس میگیم یا عاقب. احتمال سوم برعکسه. احتمال سوم اینه که میخواد احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه که آقا میخوایم بگیم اگر عمل تو با یکی از واقع یا اماره موافق باشه عقاب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا حکم واقعی حلیت باشه این عقاب نداره، چه اماره داله بر حرمت باشه چه اماره داره بر حلیت باشه. اگه حکم واقعی چی باشه؟ حرمت باشه و اماره داله بر حلیت وجود داشته باشه اینجا عقاب نمیشه. چی؟ فقط در صورتی که حکم واقعی حلیت باشد و اماره داله بر حرمت باشد، فقط تو این صورت عقاب میشه. داله بر حرمت، حکم واقعی حرمت باشد، اماره هم داله بر حرمت باشد، دوتاش مخالفت کنه. پس میشه فقط در صورت که هم حکم واقعی حرمت هم اماره داله بر حرمت اختصاص پیدا میکنه عقاب به این صورت طبق حالت احتمال چهار. این چهار تا احتمال اصلش رو ببینید فردا، باید یکی یکی اینا رو وجودش رو بگیم و بازش بکنیم. چی؟ شنبه انشاءالله. و نختم الکلام بالجاهل العامل قبل الفصل به اموره، خط میکنیم کلام رو در کسی که جاهله عملم انجام داده قبل الفصل. اول حل العبره، آیا اعتبار و ملاک در باب مؤاخذه و عدم مؤاخذه ملاک به موافقت واقعه الذي يعتبر مطابقت العمل له و مخالفت له، واقعی که معتبر است مطابقت عمل به او و مخالفت، و اول واقع مراد از اون واقع و واقع اولی ثابت در هر واقعی هست نزد مخطئ، این همون حکم واقعی لوح محفوظ که امکان داره ما اماره معتبره مطابق با او باشه، امکان داره اماره معتبره مخالف با او باشه. فاذا فرضنا، این میشه احتمال اول رو داریم میخونیم، فرضنا الاسیر العنبی، فرض کنیم اون اسیر عنبی که این جاهل خورده واقعا حرام باشه، لوح محفوظ حرامه، اینم خورده، فرض کنیم یه خبر معتبری وجود داره که اگه این میرفت میگشت بعد از فصل پیداش میکرد، یه خبر معتبری وجود داره بر حلیت. اینجا طبق احتمال اول میگیم عقاب میشه یا نه، حکم واقعی حرمت بوده، اماره معتبر بر حلیت داریم، عقاب میشه چون گفتیم ملاک واقعه، فیعاقب میسته واقع عقاب تو ملاک حکم واقعی گرفتیم. ولو عکس الام، حالا اگه عکس بشه ام یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی لوح محفوظ حلیته، اما یه اماره معتبری وجود داره که اگر میگشت پیداش میکرد داله بر حرمت، پس حکم واقعی حلیت، اماره داله بر حرمت، لم یا آقا، این طبق احتمال اول عقاب نمیشه. چرا؟ چون ملاک حکم واقعیه، حکم واقعی هم که حلیت این اماره تأثیری در استحقاق عقاب نداره. اول عبرت به طریق شرعی المعصور علی بعد الفحص، یا اعتبار در استحقاق بعدم استحقاق عقاب اون طریق شرعی هست که اگه میگشت پیداش میکرد، فی عاقب و فی صورت العکس دون الاصل، عقاب میشه در صورت عکس. صورت عکس چی بود؟ بگید صورت عکس.
صورت عکس اماره میگه حرام، اماره حرام،
حکم واقعی حلیت، اماره داله بر حرمته، این استحقاق عقاب داره. چرا؟ چرا استحقاق عقاب داره؟ چون با اماره معتبره داله بر حرمت مخالفت کرده، ولو حکم واقعی چی بوده؟ حلیت. دون الاصل، اصل چیه؟ اگه حکم واقعی حرام باشه اماره داله بر حلیت باشه، این عقاب استحقاق عقاب نداره. چرا؟ چون با اماره مخالفتی نکرده، اماره داله بر عدم حرمت. این میشه احتمال دوم که ملاک و معیار در عقاب یا عدم عقاب چی باشه؟ اماره معتبری باشه که اگر این بره بگرده پیداش میکنه. سه، یکفی مخالفت و احده ما، کفایت میکنه برای استحقاق عقاب مخالفت یکی از اون واقع یا بگید اماره. فی عاقب و فی صورتین، صورتین چی بود؟ صورت اول
اماره
حلال باشه، واقع حرام، حکم واقعی حرام، اماره داله بر حلیت. صورت دوم واقع حلاله اما اماره داله و حرمته، در هر دو صورت استحقاق حاصله، چون در صورت اول با حکم واقعی مخالفت کرده، در صورت دوم با حکم واقعی مخالفت نکرده، با اماره معتبره مخالفت کرده. نیسته چرا فکر کرده این رو همتونی؟ او یکفی، ام یکفی، کفایت میکنه در عدم مؤاخذه موافقت با یکی از این دوست. بله اجتهاد تقلید رو نمیخوایم فعلا، اجتهاد تقلید فعلا بحث ما نیست، بحثی که جاهل مقصره و بدون اجتهاد تقلید باشه. خب اگه کسی با اجتهاد تقلید رسید به اماره‌ای که داله بر حرمته، خب اینو اونجا بحث میکنن که اگه رسید داله اماره داله بر حرمت مطابق اماره عمل نکرد، اینجا بحث شده که آیا این استحقاق عقاب داره یا نه. اینو خیلی ها قائل میشن به این که استحقاق عقاب نداره. چرا؟ چون حکم واقعی علیت بوده و این اماره مخالف با حکم واقعی باشه، برخلافشو اگه اماره داره بر علیت باشه واقع حرام باشه، اینجا استحقاق عقاب قطعا نیست چون معذر وجود داره. اینجا بحثی نیست، اون اولیش یه ذره بعضی بحث کردن که مخالفت با اماره به خودی خود مفسده داره، مخالفت با اماره به خودی خود مفسده داره یا نه اماره صرفاً طریقه واقع، اونجا جای بحث داره، اما اون دومیش که معذریتش باشه بحثی نه. کفایت میکنه فی عدم المعافظه، کفایت میکنه در عدم معافظه، چی کفایت میکنه؟ موافقت و عهد ما، موافقت با یکی از این. حالا قبل از این صورت سوم تو چه صورتی عقاب نمیشه؟ صورت سوم، اونجایی که استحقاق اقام نداره، صورت سوم هم حکم واقعی حلیته هم اماره داله بر حلیته، فقط توی یه صورت استحقاق اقام نداره. اما صورت چهارم تو همه صور استحقاق اقام داره، تو هر سه صورت، فقط توی یه صورت استحقاق اقام نداره. اونجایی که واقع حکم واقعی حرامه، امارم داله بر حرمت باشه، یا کفایت میکنه در عدم مؤاخذه موافقت با یکی از حکم واقعی و اماره. پس اگه حکم واقعی حلال باشه استحقاق اقام نداره، چه بگی اماره دال بر حلیت باشه، چه اماره دال بر حرمت باشه. اگه حکم واقعی حرمت باشه، اینجا تفصیل بده، اماره دال بر حلیت باشه استحقاق اقام نداره، اماره دال بر حرمت باشه استحقاق اقام داره. فلا اقابه فی صورته، در هر دو صورت اقاب نداره. صورته یعنی صورت اول، اونجایی که حکم واقعی، حکم واقعی چی بود؟ بگید حرمت بود، اماره داله بر حلیت. صورت دوم حکم واقعی حلیت، اماره داله بر حرمت، در هر دو صورت اقابی نداره. کدوم یکی از ایناست؟ وجوهان میرسه اینجا، این وجوه یکی یکی باید در مورد صحبت کنیم انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.